محصولات غذایی آنچنان که شایسته است در اختیار مردم قرار نگرفته و مردم آگاه نیستند چگونه از این امکاناتی که با زحمت شکل گرفته است استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت در آمارهای جهانی از هر 3 خانم و هر 5 مرد بالای 50 سال یک نفر دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان می شود. باقر لاریجانی افسود با توجه به افزایش سالمندی و همینطور افزایش شهرنشین ها پیش بینی می شود شکستگی ها افزایش چشمگیرتری داشته باشند. مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن برکت گفت تاکنون بیش از 8 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل دادیم و 17 میلیون دوز نیز تولید و آماده تحویل دادن است. حسن جلیلی افسود از یک ماه پیش دستورالعمل مطالعه بالینی برای واکسن سنین 12 تا 18 سال را به وزارت بهداشت تحویل دادیم و امیدواریم مجوز مطالعات بالینی این واکسن صادر شود. ما آمادگی کامل داریم و به محض صدور مجوز نام‌نویسی از داوطلبان آغاز می شود. و جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه واکسن‌های ایرانی کرونا بسیار مطمئن هستند گفت از آنجایی که مسئول پیگیری عوارض واکسن هستم چنانچه عارضه‌ای رخ بدهد پرونده‌ها را تک تک بررسی می‌کنم. خیلی متشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های امروز در بخش شامگاهی. دیگر همکاران در بخش شامگاهی همراه شما خواهند بود. بدرود.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
ای با خانم که این ساز زبانم سازی بالای تو هم دین و ایمانم ولک ای با خانم که این ساز زبانم سازی بالای تو هم دین و ایمانم گرده چوچانی گرده چوچانی گیست دلم چوچان بیده مجمینی وی دنیا پریشان بیده مجمینی دنیا پریشان وارم واری وی داره داره بودم شو بینم من دو ستاره وارم واری وی داره داره بودم شو بینم من دو ستاره ولک ای با خانم ولک ای با خانم که اینی سو زمانم سو زیبا هی بودانیشی تا دلم دانیشی کم دیو دیری هم از حاکیشی هی بودانیشی تا دلم دانیشی کم دیو دیری هم از حاکیشی ولک ای با خانم ولک ای با خانم که اینی سوز زبانم سوزی بالای تو هم دین و ایمانم فدای دینت بود حمال و ملکانه وارم واریا وی داره داره بودم شو بینه من دو ستاره وارم واریا وی داره داره بودم شو بینه من دو ستاره گله کی با خانم گله کی با خانم که اینی سو زلانم سو زیبا حالو پندارگان معلوم سیرگان ذکر خدایشه دستان و آسمان حالو پندارگان معلوم سیرگان ذکر خدایشه دستان و آسمان عمرم چی و اتام ای خدا خوانزانی دلم پر پاله بیا جون از به خوربانی دلم پر پاله بیا جون از به خوربانی حالو پندارگان
تمام تلاش همکاران ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه‌های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
زیست شناسی دوازده
به نام خدا. سلام، چقدر خوبه که دنیامون رو این روزا با کتاب‌های مدرسه به اوقات خاطره انگیز تبدیل می‌کنیم. معلمی شغل قشنگیه، خصوصا وقتی که میخوای با بچه‌های اهل و طالب علم نکته های درسی رو مرور کنی و با همدیگه یاد بگیریم. باز هم زیستشناسی 12 خیلی خوش آمدید. و اما بریم سراغ نیازسنجی امشب.
سیاره ما سرشار از زندگی است. این تنوع حیرت انگیز را در نظر بگیریم. همه چیز وجود دارد، از یک درخت 10 تنی تا یک باکتری تکسلولی بسیار کوچک که از یک ذره گرد و غبار هم کوچکتر است. از گرمترین مناطق بیابانی تا آتشفشان‌های سرد و یخزده، به هر جایی که نگاه کنیم می‌توانیم موجودات زنده را بیابیم. اما ما تنها یکی از گونه‌های بی‌پایانی هستیم که تا به حال به تکامل رسیدند و این راز نهفته در ژنوم ماست.
اغلب واژه تنفس یاخته‌ای را برای تنفس یاخته‌ای هوازی به کار می‌برند. در اینجا ما نیز تنفس یاخته‌ای را به جای تنفس یاخته‌ای هوازی به کار می‌بریم. این برنامه زیستن با اکسیژن.
شب همه عزیزان بخیر، دانش آموزان عزیز، امیدوارم خوب و خوش و پر انرژی باشید و پر از انگیزه. امیدوارم مشکلاتی که در زندگی همه آدم ها وجود داره شما رو از درس خوندن باز نگذاره. امیدوارم همینجوری مثل یک تیر، مثل یک فشنگ پر از انرژی به سمت هدفتون حرکت کنید. عزیزان من، میدونید که همه دچار مشکلاتی هستند. همیشه انسان کلن در طول تاریخ دچار مشکلاتی بوده و هست، مشکلات شخصی و مشکلات دیگر. اما در این وسط بسته به نگاه انسان‌ها به مشکلات، عده‌ای به سمت اهدافشون حرکت میکنن و پیشرفت میکنن، اما عده‌ای مشکلات رو بهانه میکنن و پیشرفت نمی کنن. امیدوارم شما جز دسته اول باشید. چند روز پیش یکی از دانش آموزان من با من صحبت می کرد. امسال کنکور داده، رتبش هم خیلی خوب شده. می گفتش که آقا من اگر از مشکلاتم امسال برای شما بگم، مشکلات خانوادگی داشت، حالا منم دیگه خیلی کنجکاو نشدم که مشکلاتش چیه، اگر بگم مثل ابر بهار میشینید گریه میکنید. ولی من امسال چندین بار گریه کردم، اما باز نشستم درس خوندم و در نهایت یه رتبه خیلی خوبی تو کنکور آورده بود که من میدونم امسال بهترین دانشگاه ایران، بهترین رشته تجربی، اون چیزی رو که دلش میخواد موفق شده بود و نتیجهش حتما خوشحالی خودش و خانواده و دوستانش هست. پس یادتون باشه که مشکلات بهانه هست، اما نه بهانه‌ای که شما رو در رسیدن به اهدافتون باز بگذاره و نگذاره که شما برید جلو. در جلسه پیش در مورد فصل 5-12 تدریسمون رو آغاز کردیم. اومدیم توضیح دادیم که از ماده به انرژی یعنی چی؟ گفتیم که منظور از ماده مثلا گلوکوز و منظور از انرژی مولکول ATP هست. گفتیم سوخت رایج سلول ATPه. سوخت رایج سلول ATPه. یعنی سلول ها، درسته که گلوکوز هم پر انرژیه، اما سلول ها وقتی میخوان تو واکنش های انرژی خواه انرژی مصرف کنن، باید گلوکوز رو به صورت ATP در بیاورن و از اون ATP استفاده بکنن. ATP رو من همیشه برای بچه ها مثال میزنم، میگم مثل پول رایج یک کشوره. ممکنه که مثلا کسی سکه طلا داشته باشه، شمش طلا داشته باشه، اما وقتی میخواد بره بقالی یا مغازه خرید کنه، به اصطلاح سوپرمارکت، همون بقالی قشنگتره به نظر من آهنگی، میخواد بره خرید کنه، میخواد بره برای خودش محصولی رو بخره، یا میخواد بره نونوایی نون بخره، نمیتونه سکه طلا بده به آقای نونوا که مثلا بگه آقای نونوا گوشه این سکه طلا رو ببر پول نون تو برده. چنین چیزی امکان پذیر نیست. ابتدا باید بره اون سکه طلاش رو به تومن، به ریال تبدیل بکند، بعد بره اون ریال و تومن رو به نونوایی پرداخت بکنه. خب پس این یه موضوع مهمه. در مورد مولکول ATP صحبت کردیم، گفتیم این مولکول از سه قسمت تشکیل شده، یک نوکلئوتیده، یک نوکلئوتیدیه که سه قسمت داره، باز عالی داره، باز عالی آدنین داره، گروه فسفات داره و قند ATP قند ریبوز هست. اینو گفتم تأکید کنم. بعد گفتیم اگر باز عالی با قند ریبوز، باز عالی آدنین با قند ریبوز رو با هم در نظر بگیریم بهشون میگیم آدنوزین، یعنی آدنوزین یه باز عالی آدنینه و یک قند ریبوز. حالا این آدنوزین میتواند 1, 2, 3 گروه فسفات به خود بگیرد، به ترتیب AMP, ADP و ATP را بسازد. در پایین صفحه 64 کتاب درسی شکلی بود، شکل دو، براتون نکته گفتیم، گفتیم تولید ATP انرژی خواهه، تولید ATP انرژی خواهه و واکنش سنتز آبدهی به حساب میاد. اگه بخوای ATP بسازی، انرژیش از کجا تامین میشه؟ از سوختن گلوکوز، و آب هم تولید میشه، چون گفتیم ATP مثلا ADP با فسفات میخواد ترکیب شه، ADP با فسفات که میخواد ترکیب شه، اون فسفاته خب گروه O داره، این ورم دوباره OOH تو محیط آبی هن، اینا با هم ترکیب میشن و آب تولید میشه. و برعکسش ATP میخواد به ADP تجزیه بشود، واکنش انرژی زا و آبکافت یا هیدرولیز به حساب میآید که باید به این مورد هم دقت بکنید. خیلی خوب. بعد اومدیم چند تا روش گفتیم برای تولید ATP. سه تا روش رو کتاب درسی اشاره کرده در صفحه 65 کتاب درسی. تولید ATP در سطح پیشماده، تولید اکسایشی ATP و ساخته شدن نوری. ساخته شدن نوری ATP در گیاهان و جانداران فتوسنتز کننده میتونیم ببینیم. در گیاهان هم درون کلروپلاست میتونیم ببینیم. ساخته شدن اکسایشی ATP در سلولهای یوکاریوتی میتونیم بگیم در میتوکندری اتفاق میفته، یا بهتر بگیم در راکیزه اتفاق میفته. راک به معنی نخه، ما اون موسیقیه که حاله موسیقی هم داریم و یه گوشهی داریم تو دستگاه، فکر میکنم راست پنجگاه موسیقی ایرانی به اسم گوشه راک، این حالا نمیدونم اون راک به چه معنیه، ولی اینجا راک به معنی نخه، احتمالا تو زبان فارسی راک به معنی نخ بوده. میتوکندری مایت هم به معنی نخه. ببینید میتوز و میتوکندری، حالا اونم مایتوز شاید مثلا تلفظ، یا میتوز میتوکندری، اینها به معنی نخ هستش. میتوز هم ببینید ترجمه کرده بودم براتون رشتمان، حالا اونو چرا مثلا با راک کلمه نساخته بودن من نمیدونم، شاید خوش آهنگ نمیشده، اما در هر صورت رشته یا راک یا میت میشه نخ یا همون رشتمانه. خب پس ساخته شدن اکسایشی در میتوکندری داریم و یه دونم تولید ATP در سطح پیشماده داریم، که تولید ATP در سطح پیشماده گفتیم یعنی این که ADP از یک مولکول عالی فسفات دار فسفات دریافت کنه، فسفات و انرژی، و بشود ATP. یکی از مدل هایی که تولید ATP در سطح پیش ماده هستش این بود که ما بیایم از کراتین فسفات فسفات دریافت کنیم و ADP تبدیل بشه به ATP. در سال 11 فصل 3 گفتار 2 که مربوط به ماهیچه بود، شما این واکنش رو خونده بودید که کراتین فسفات درون عضله هست، با ADP ترکیب میشه، میشه کراتین به اضافه ATP. اگر کراتین در عضله زیاد بشود، برای اینکه واکنش برگشت پذیر نشه، کراتین تبدیل به یک ماده دیگری به اسم کراتینین میشه، کراتینین از بدن دفع میشه، حالا از ماهیچه خارج میشه و ممکنه وارد ادرار شه و بقیه مسائل. بعد یه نکته خیلی مهم گفتیم، گفتم یادتون باشه هر تولید ATP، تولید ATP در سطح پیش ماده ای الزاماً تنفس سلولی نیست. مثلا همین کراتین فسفات که باعث تولید ATP میشه این واکنش اصلا جز واکنش تنفس سلولی نیست. باید به این مورد دقت بفرمایید. خب بعد بحثمون رو ادامه دادیم، رسیدیم به سر زیستن با اکسیژن، همونطور که اول برنامه هم شنیدید. کتاب میگه اغلب واژه تنفس یاخته‌ای را برای تنفس یاخته‌ای هوازی به کار میبرند. در اینجا ما نیز تنفس یاخته‌ای را به جای تنفس یاخته‌ای هوازی به کار میبریم. بیاید یه قراری با هم بذاریم. اگر گفتیم تنفس یاخته‌ای منظورمون تنفس یاخته‌ای هوازی، اگر گفتیم تخمیر منظورمون تنفس یاخته‌ای بی هوازیه، پس به بی هوازیاش بگیم تخمیر، به هوازیاش بگیم تنفس یاخته‌ای. خب ما میخوایم بیایم تنفس یاخته‌ای بخونیم. 4-5 مرحله، یا دقیق تر بگم در سطح کتاب 4 فرایند عمده و اصلی داریم که طی این فرایندها مولکول گلوکوزمون باید تا حد ممکن تجزیه بشود و از این گلوکوز در نهایت مولکولهای پر انرژی و در آخر 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 مولکولهای ATP تولید بشود. دانش آموزان عزیز توجه کنید، تنفس یاخته‌ای هوازی بخشی از واکنش‌هاش در سیتوپلاسم انجام میشه خارج از میتوکندری و مقداری از اینها درون میتوکندری انجام میشه. شاید بتونیم بگیم عمده واکنش‌های تنفس هوازی درون میتوکندری ها راکیزه انجام میشه. منتها اولش کجاست؟ اولش تو ماده زمینه سیتوپلاسم. خب اولین واکنشی که ما باید یاد بگیریم و در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم هم انجام میشه، خب اولین ماده‌ای که ما باید یاد بگیریم، اولین واکنشی که ما باید یاد بگیریم که در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم انجام میشه، واکنش قندکافت یا گلیکولیز هستش. واکنش قندکافت یا گلیکولیز. گلیکولیز درون ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم انجام میشه. و یه نکته خیلی مهم، گلیکولیز یا قندکافت هر سال سوال کنکوره، مطمئن باش. من هر سال میگم بچه ها هر چی رو نخواستید بخونید، اگر میخوای تو این فصل یه سوال رو حتما جواب بدی، یکیش قندکافته. بعد خیلی این قضیه هم واضحه دیگه، یعنی ما هر سال میایم به شاگردامون، به دانش آموزامون میگیم که بچه ها اینها رو اینها رو اینها رو بخونید، حتما ازش سوال میاد و شما میتونید اون سوالا رو جواب بدهید. بالای 50%، حتی بالای 60%، نه اینکه فقط بنده پیش بینی کنم، امکان پیش بینی موضوعات طرح شده در کنکور هست. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی جزء به جزء قندکافت، با هم دیگه یک بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه ی درس هایتان را برای فردا بگذارید، خیلی دیر می شود. هیچگاه کاری را که امروز می توانید انجام دهید، به فردا نیندازید. چون کارهای فردا برای فردا هستند و نمی توانند امروزی ها را جبران کنند. زیست شناسی 12، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، با تدریس موسی بیات همراه باشید. ساعت 22:10 پنج شنبه ها و جمعه ها از رادیو سلامت.
خب بریم سراغ قندکافت یا گلیکولیز. همونطور که خدمتون عرض کردم، امسال یک سوال نسبتاً سخت یا شاید دشوار از این مبحث اومد که بعد از اینکه من تدریس کردم این موضوع رو امشب، اون سواله رو موضوعش رو براتون میگم که شماها متوجه بشید کنکور گاهی اوقات سوالهای دشواری از موضوعات به اصطلاح ساده طرح میکنه. خب ببینید، قند کافت یعنی قند را تجزیه کردن، کافتن به معنی شکافتن، تجزیه کردن. لیز هم همینجور، ببین هیدرولیز تو میخوندی یعنی آب کافت، یعنی تجزیه آب. گلیکولیز، خب گلیکو به معنی قنده، گلیکولیز هم به معنی تجزیه قنده که ترجمهش کردن قند کافت. بد نیست یه کمی واژه شناسیتون رو قوی کنید، بعدن خیلی کمکتون میکنه، یه جاهایی یه سری کلمات رو راحتتر درک میکنید، راحتتر متوجه میشید. خب ما رسیدیم به قند کاف. ببینید به طور کلی در سطح کتاب درسی شما 4 مرحله برای قند کاف در نظر میگیریم. ته قند کاف، من بچهای عزیز دارم شکل صفحه 66 کتاب درسی شکل 4 رو بررسی میکنم. حتما کتاباتون رو باز کنید و به این شکل بسیار مهم توجه ویژه‌ای داشته باشید. خب گفتیم که ته قند کاف مولکول گلوکوز ته 4 مرحله باید تجزیه شه. گلوکوز 6 کربنی هست و در نهایت از گلوکوز 2 پیروات که مولکول های 3 کربنی هستن به وجود میاد. منطقیه دیگه، گلوکوز 6 کربن است، پیروات 3 کربن است، پس از یک گلوکوز 2 پیروات باید به وجود بیاید. خب مرحله اول قند کافت به این صورته که یک مولکول گلوکوز 2 فسفات دریافت میکنه و میشه فروکتوز فسفاته یا فروکتوز 2 فسفاته، دقیق تر بخوام بگم فروکتوز 2 فسفاته. فروکتوز هم 6 کربن است، پس شما کنار فروکتوز 2 فسفاته بنویسید 6 کربنی. بچه های عزیز، گلوکوز از کی فسفات گرفت شد فروکتوز فسفاته؟ از ATP. پس گام اول قند کافت که گلوکوز میخواد بشه فروکتوز فسفات دار، 2 فسفات میخواد، پس 2 ATP تجزیه میشن، میشن ADP. کنار اون ATP هایی که توی گام اول کشیده و ATP رو تبدیل کرده به ADP، بنویس تأمین انرژی و فسفات این مرحله. یعنی مرحله یک قند کاف انرژی خواهه، انرژیش رو از ATP میگیره، فسفاتش رو هم از ATP دریافت میکند. خب شد فروکتوز فسفاته یا فروکتوز 2 فسفاته. حالا ته واکنشی که ما نمیدونیم چجوریه، نمیدونیم که در سطح مدرسه نمیدونیم، ته واکنشی که ما نمیدونیم چجوریه، فروکتوز 2 فسفاته تجزیه میشه به 2 قند 3 کربنی تک فسفاته. گام دوم، دقت بکن، فروکتوز هم قند بودا، فروکتوز هم نوعی مونوساکارید، گلوکوز فروکتوز اینا مونوساکاریدن. خب پس فروکتوز تبدیل میشه به قند فسفاته، 2 عدد قند فسفاته، هر قند فسفاتمونم یک قند 3 کربنی تک فسفاته، قند 3 کربنی تک فسفات. گام چندم تولید شد؟ گام دوم تولید شد. حالا خوب گوش بده، حواسا جمع، دقت زیاد، شیشتونگ پلومن، چشما رو نمودار کتاب توجه بسیار ویژه بکن. بچه های عزیز، در گام سوم قند فسفاته ما تبدیل می شود به اسید 2 فسفاته، پس قند 3 کربنی تک فسفاته تبدیل می شود به اسید 3 کربنی 2 فسفاته. اسیده یک اسید عالیه، اسید معدنی نیست، مثلا یه سری اسیدهایی که شما میخونید HCl و اینا معدنی هم، ولی این اسید، اسید عالیه، تبدیل میشه به اسید عالیه 3 کربن 2 فسفات، دیگه قند نیست. کی کمکش میکنه قند فسفات بشه اسید 2 فسفات؟ 2 فاکتور اینجا دخالت میکنه. یکی این که مولکولی داریم به اسم NAD مثبت، این تبدیل میشه به NADH. راجع به واکنشش صحبت خواهم کرد. فقط بدون که NAD مثبت تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به NADH. خب NAD